أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگه نظر مبارک عزیزان باشه، بحث بر سر این بود که فعالیت‌های فرهنگی باید تماماً قدسی باشه و بعد اشاره شد به آیه سوره زاریات که می‌فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حتما روی این آیه عنایت داشته باشید. وقتی آیه را نگاه کنید ما و الا داره، پیامش خیلی مشخصه. میگه اصلا خلق نکردیم جن و انس را فقط برای عبادت. حالا حول قضیه به حمد الله خدا کمک میکنه، بحث روشن میشه که چرا ما از این آیه نتیجه میگیریم که هر حرکتی اگر قدسی نباشد انسان را بی هویت و بی ثمر میکنه. ولی تا اینجا را به نظرم از خود آیه فعلا خوب میتونیم استفاده کنیم. ولم نکنید، بالاخره خداوندی که خالق ماست بفرماد هیچ ما خلقت الجن والانس، اصلا خلق نکردیم جن و انس را الا لیعبد. اینو خوب اصل بگیرید. حالا خیلی حواشی میاد کنار بحث و مسئله رو برامون روشن میکنه. خب ما بر اساس این آیه در نگاه دینی حرف مشخص شد که هر فعالیت غیر قدسی و شبه قدسی انسان را گرفتار پوچی و بی‌هویتی میکنه. در این صفحه 113 یه باب خوبی باز شده است به نام فعالیت‌های فرهنگی بی آینده. خب وقتی رسیدیم به این که حرکت‌ها باید به عالم قدس و معنا وصل بشه، چون بندگی یعنی چی؟ یعنی حرکت من در رابطه با حق. خب میگه اگر که حرکت تو در رابطه با حق نبود، روی کردش به باطن معنوی عالم نبود، حرکت پوچیست، با فلسفه وجودی تو نمیخونه. ناتون تکراریست، من نمیخوام روش بمونم. مثالی که زدم این فلسفه وجودی سرکه، نه که ترش باشه. فرق وقتی که می‌فرماد خلقت انسان جن بندگی خداست، فقط این معنیش چیه؟ یعنی باید روکرد به سوی عالم قدس باشه، یعنی باید حرکت‌ها به باطن معنوی عالم متصل بشه. خب حالا اینجا بحث شروع میشه که اگر که حرکت‌ها به باطن معنوی عالم متصل نشه، خب این یعنی رابطه با عالم قدس نداره. وقتی با عالم قدس رابطه نداشته بشه یعنی بی باطن است. وقت میگیم چیزی که بی باطن است بی آینده است. چرا اینو میگیم؟ یعنی پس تا اینجا رسیدیم. خوب بیاین بحثا که ما برای بندگی خدا خلق شدیم. بندگی خدا یعنی رویکرد حرکات به سوی باطنی ترین باطن عالم یعنی حضرت الله. پس ما اگر حرکاتمان به سوی اون باطن قدسی نبود، چون ما برای این خلق شدیم، پس حرکات ما دیگه بی‌معناست، مربوط به ما نیست. مثل اینست که کسی سرکه را باهاش به عنوان یه مثلا مایه دستشه بخواد آب کشه باش، یا نمیدونم به روش بزنه، این دیگه جای سرکه را به هم زده است. ما هر حرکتی که به سوی باطن عالم روی کرد نداشته باشه، حرکتی نیست مربوط به ما، چون ما کیم؟ این که فقط بندگی کنیم. پس هر حرکتی که در سازمان بندگی ما جا نگرفت، که بندگی عبارت است از روی کرد به عالم قدس و معنا، این حرکت حرکتی نیست که در حوزه ما بمونه. میگویم که بی آینده میشه. مثال زدیم تا این یه خورده تبیین بشه، دوباره برمیگردیم به اصل بحث. در همین صفحه 133 113 این پاراگراف آخر نصف مهمان است که برسیم به این نکته که اگر کار و فعالیتی برای من عبادت نباشد دو ضرر دارد. اولا در راستای آن فعالیت بدون آن که متوجه شویم خودمان را بی‌معنا می‌کنیم، طبق بحثایی که گذشت، چون ما معنامون بندگی است. خب این دیگه در این فعالیت ما به معنامون نرسیدیم، خب میشد بی‌معنا و پوچ. ثانیاً چون کار و فعالیت من به عالم قدس متصل نیست، بی باطن است. ببینید باطن حقیقی یعنی حق. ملائکه و عالم برزخ اینا همه جلوات حق هست. پس هر حرکتی که به حق رجوع نکرد، به حق برنگشت، بندگی نبود، خب این بی باطنه. به نظرم زود میتونید به نتیجه برسید که چرا میگیم حرکتی که به عالم قدس و معنا برنگرده بی باطنه، چون باطن عالم همیشه جنبه غیبی عالم دیگه. خب وقت ادامهش گفتیم بی برکت و ناپایدار و بی آینده می شود. حالا ما روی این بی آینده می خواهیم یه خود روشن تر بحث بشه انشاءالله. بی برکتی را حالا آمده میگم یعنی چه بی برکت می شد، آینده ندارد این حرکت ها. یه خود بینیم جلو، بی برکتی یعنی کسرتی که به وحدت وصل نیست. قاعده را اول میگیریم بعد حالا دلایلش هم میاریم انشاءالله. میگن یه کار بی برکت است یعنی چی؟ یعنی کسرتی است که به وحدت وصل نیست. خیلی هم حرف عمیقی است. ما با این مثال مطلب را میبریم جلو، انشاءالله بعدن بیشتر روشن میشه. مثل وقتی که تن شما به نفس شما وصل نیست، شما ببینید الان این سلول های شما شده است دست، این دست شده است قسمتی از بدن، این بدن شده است یه آدم. تا کی این هویت هست؟ وقتی من شما داره تدبیر میکنه تن شما را، یعنی جنبه باطنی قدسی معنوی مجرد شما دارد این کسرت ها را تدبیر میکنه هویت پیدا کرد. یعنی انش ما واقعا این سلول نیستید، دستید، یعنی شما نه، یعنی این دست من یه دسته، درست در ذهن میتونیم تصور کنیم مجموعه سلول هست، ولی یعنی یه دستی است. چرا دست است؟ چون مال بدن است. این دست نسبت به بدن دسته، این بدن با این مجموعه ای که داره بدن از و یه شخصه است. چرا؟ برای اینکه یه منی تدبیرش میکنه. حالا اگه این من منصرف شد، یک ما نمیگذرد هیچ کدوم اینا دیگه نیستن، یعنی دیگه دستی نمونده است که تبدیل میشه به اسید آمینه و کربن و نیتروژن و کلسیوم و اصلا دیگه چیزی به نام دست شما نداری، بدنی معنی نمیده. خب این من، این تن من، این کسرتی که الان به اسم بدن شما میشناسین، تا کی آینده داره؟ تا وقتی وصل است به من. همینی که از منش، از نفس مجرد قطع شد، دیگه آینده نداره. یعنی چی میشه؟ یعنی مزمحل میشه هویت. آینده بدن آینده داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ادامه پیدا کنه با هویت بدنی. میبینین که اینطور نیست. خب علتش هم براتون کاملا مشخصه. میگن آقا چون من آدم رفت مرد طرف، خاک شد و تموم شد. خب پس تا کی آینده داره؟ تا وقتی که متصل است به یه باطن مجرد قدسی غیر مادی. ما از این میخوایم این نتیجه رو بگیریم که صفحه 114 اگه نگاه کنی، یعنی همون سطر اول، یعنی این کسرت ها به جهت یگانگی روح و تدبیر بر و تدبیر بر بدن، یعنی روح تدبیر کنه بدن را، در حالت وحدانی است. یعنی این کسرت ها وحدانی میشن. یعنی چی؟ یعنی هویت پیدا میکنن. یعنی الان شما این دستتون نسبت به بدنتون یک هویت داره. این هویت چه از کجا آورده است؟ برای اینکه یک شخصیتی است که دستم جزءشه. اینا بدنم ما کار داریم. یا یادم است در بحث سوره دخان سعی شد اینا تا یه مقداری باز تبیین بشه. حالا همینجا هم تا حدی که این بحث اجازه میده، این که میگم این بحث اجازه میده چون ما داریم مثال میزنیم، یه قاعده میگم که حرف دیگه ایمونا داریم اینجا خدمت عزیزان میزنیم. میگم که پس این کسرت ها به جهت یگانگی روح، چون روح که کسرت وردار نیست که، جسمه که کسرت ورده. شما هیچ وقت احساس دو من ندارید، میگوید من، یگانگی شخصی حس میکنید در اینی که این همه سلول و عضو داری. پس این مجموعه سلول و عضو احساس وحدانیش به جهت تدبیر روحی است که اون جنبه وحدانیش ذاتیش است، حتی به وحدانیت احد وحدانی است واقعا. خب وقتی مردیم، ارتباط بین جنبه وحدانی بدن، متن دارم میخونم، ما با جنبه کسرت آن قطع می شود و روح که بدن را تدبیر می کرد از بدن منصرف می شود و به تعبیر قرآن خدا آن نفس را می گیرد. الله یتوفى انفس حین موتها. و وقتی رابطه یه نفس با جنبه وحدانی شما از بدنتون منصرف شد، شما با یک مجموعه سلول و استخوان روبرویید. اصلا هویت بدنتان به عنوان یک بدن خاص دیگر مزمحل خواهد شد، چون بی باطن شد. نتیجه پس اگر کسرت تحت تدبیر وحدت نباشد، مزمحل می شود. مزمحل معنا می کنیم، یعنی اون هویت خاص رو نداره. ممکن است شما بگو نه مزمحل نمیشه، تبدیل به کلسیوم و نیتروژن و اکسیژن میشه. خب ما که موضوعمون این نبود، موضوع شخص خاص بود دیگه. شخص خاص در صحنه نیست. ان شاء الله همینا تو بحثای اجتماعیات هم خدمت دوستان عرض شده است. جامعه هم همینطوره. اگه جامعه هم به وسیله حضرت احد تدبیر نشد، مزمحل میشه. مفصلش تو اون 4 جلد کتاب راجع به انقلاب اسلامی با زاویه‌های مختلف خدمت عزیزان عرض شده است. مهمم هست این خیلی، که اینجا میتونیم کمک بگیریم که اون رو تبیین کنیم. ممکنه اینجا بگن که چی آقا سلول ها به عنوان کربن و کلسیوم هستن، میگم آقا دیگه هویت خاصی به عنوان شخص در صحنه است. اونجا هم همینطور، جامعه‌ای که بی باطن شد، یعنی توسط احکام الهی تدبیر نشد، فردیت ایندیویدوالیسم بهش میگن. خود غربیا امروز سخت به این مسئله اقرار دارن، تحلیل ندارن، میگن یک فردگرایی کشنده‌ای داره به وجود میاد. به قول آقای فرانتس فانون تو اون کتاب دوزخیان زمین میگه که تعبیرش عینش یادم رفته چون کتاب رو قبل از انقلاب خوندم، میگه که یک جهنمی شده با این مدرنیته دنیای غرب که هر کس فقط خودشه، نمیتونه روحی که جامعه را مدد میکنه رو درش وارد بشه، اصلا اون روح رفته است. حالا اون با تعبیرات جامعه شناسی میگه، اون جامعه شناسه. میخوام نتیجه بگیرم، اونجا بحثا میتونید دنبال کنید با این قاعده که اینجا عرض شد، که اینجا نمیشه بگوی که وقتی این آدم مرد سلولاش هست یا عناصر مواد معدنیش هست پس هنوز هست، نه نیست، به عنوان یک هویت شخص خاص دیگه نیست. تا اینجا با هم میتونیم بریم جلو. پس اگر کثرت تحت تعبیر وحدت نباشد مزمحل میشود. حالا نتیجه ببینید چقدر خوب میشه، هر فعالیت و تلاشی نیز اگر بی باطن شد و به عالم قدس متصل نبود بی آینده است. دوباره عنایت بفرمایید، خیلی کار میبره اگه بحث بگیرید، نتایجش خیلی زیاده. میگم آقا بی آیندگی خب یعنی این که تو نتیجه نگیری دیگه از فعالیت. کی نتیجه نمیگیری؟ وقتی که به عالم قدس وصل نشه. چه موقعی به عالم قدس وصل میشه؟ وقتی تمام حرکات در دستگاه بندگی انجام بگیره. ببینید زود نتیجه میگیری، ما چند قضیه رو با هم ادغام کردیم. مگه نه این که بندگی یعنی این که انسان نظرش در حرکات و سکناتش برگشت به حق باشه، حق که باطن مطلق هستیست. پس هر حرکتی که رجوع به حق نداشته باشد قدسی نباشد، این بی‌آیندگیست. بی‌آیندگیست یعنی چی؟ یعنی فردا ندارد. فردا ما با نتیجه این کارمون روبرو نیستیم. خب یعنی قیامت که میری، حالا آیه خیلی قشنگی، واقعا قرآن عجیبیه، یعنی قیامت که میری زل انهم ما کانوا یفترون. ازم بزنین آیه رو بخونیم، نگاه کنین تو هم پاراگراف دوم صفحه 114 میفرماد اینایی که خدا رو گم میکنن، رجوع به خدا ندارن، قد خسر و انفسه، تعبیر را داشته باشین، یه بار خسران رو معنی کردیم، یعنی تمام فرصت رو از دست میدن بدون هر نتیجه. نمیگن خسران دیگه. بعد خدا خودش روشن میکنه، میگه و زل انهم ما کانوا یفترون. یفترون تعبیر اینه، میگه اون چه که به افترا و دروغ براش حقیقت قائل بودن و میخواستن باش بعد زندگی کنن گم میکنن. معجزه آیا اینجاست؟ یه کلمه میگه کلی فرهنگ پشتشه. میگه اولا این که اینها امید داشتن که آینده با این چیزایی که امروز دارن براش برنامه ریزی میکنن اونس بگیرن، این یه افتراست، اینها دروغه. بعد میگه حالا همین دروغشون چی؟ هرچی میگردن نیست، گم میکنن. نمیدونم چقدر فرصت آدم میخواد تا این آیه رو معنا کنه. اما برگردیم به دستگاه اصلی خودمون که میگه که چی؟
میگه پس در هر صورت هر فعالیتی اگر قدسی نبود، ببخشید، اگر که در راستای بندگی نبود و قدسی نبود، به پوچی یا بی‌هویتی یا بی‌آیندگی کشیده میشه. خب حالا این راز را به نظرم اگه شناختید، این دیگه یه راز است دیگه. میبینین کربلا حضرت سید و شهدا چیشون نمیشه. خب جمله‌ای عجیبی تو کربلا هست، دو نمونهش، یکش اینجا آوردم، یکشم حالا عرض خواهم. یه جا میان به حضرت، به خیام، به اصلاح به حضرت زینب و خیام حرم میگن که چیزی نمیگذرد که شما را به احترام به وطنتون برمیگردن. رازش کجاست؟ خب ظاهرش که این نیست. یه جا میفرمان والله به اندازه‌ای که یک سوار در اسبش سوار شود و پیاده شود، بیشتر اینها فرصت ندارد. این رازش را شما علم مشخصه برنون. حرکتی که این همه زیبا به عالم قدس وصله، این حرکت عین آینده داریست که میگن کربلا معجزه خدا را نشون میده، برای اینکه در صحنه ای که ظاهرش در نهایت بی‌آیندگی است، شما آینده دارترین مسئله را باش روبرو میشید. خب انصافا شما این همه حرکات در عالم واقع شده است، چرا کربلا اینقدر در تاریخ هی میدرخشه؟ خب ببینید دوباره رمز قضیه من برام مهم است، تو جزوه‌ام نوشتم، تو کتابم است، چون رمز اتصال حرکات به عالم قدس و پایداری آن را حسین میشناسد، میفرماید چیزی نمیگذرد که یزیدیان تمام میشن. بحثش رو انشالله خودتون تنبال دارید میکنید، داد کردید، ولی عرضم رو دوباره دقت کنید. یه چیزی که من در کربلا برام خیلی مهم بود، فکرم میکنم دو سه جلسه روش بحث کردم، همینه که در صفحه 115 در اون پاراگراف اول عرض کردم. این یه سوال است که خب اینا که کشتن، میخوام نتیجهی که میخوام بگیرم و دقت کنیم، خب اینا که اینا رو کشتن، 70 تا 100 نفر دیگه، حداقل 30,000 نفر خب کشتن دیگه، تمام، همه را کشتن، سرا را بریدن، اینقدر نیزه ریختن روی اینا که اصلا زیر نیزه ها گم شدن، که دروغ نیست که میان نیزه ها را عقب میزنن که پیدا کنن شهدا را. حالا این کار را کردن، بعد این مسئله این که بعد دستور دادن بر روی جسد کشتگان اسب بدوانید، این چه مقوله‌ایه؟ من یه جملات اینجا نوشتم میخونم، شاید بتونم یه خورده مطلبی که میشناسم به نظر خودم بگم. سطر سوم: چون در درون خود و در ضمیر ناخودآگاهشان بی آیندگی خود و آینده‌داری امام حسین علیه السلام را احساس می‌کردند و می‌خواستند با آن احساس درونی مقابله کنند. باب بحث بازه. یه شخصیت بسیار بزرگی است در تاریخ آمریکای جنوبی، از بزرگی هم انگار یخته بیشتر است. به نظر من یه نابغه است این جناب آقای ایوان ایلیچ، چیز عجیبی است. این یه بحثیده، چندین کتاب داره، من این بحثش را استفاده کردم. میگه فلسفه سرعت زیاد فرهنگ مدرنیته رازش اینه که احساس نابودی و مرگ رو روح انسان مدرنیته زده حس میکنید. دقت کنین، اینا فوق احساسه، یه از که آدم تو کتاب و مدرسه گیر بیاره. با میگه چون احساس درونیش اینست که همواره به نابودی نزدیکه، رفلکسشه که نمیدونه که چه کار کنه، میاد سرعت اختراع میکنه. این نمیفهمه. حالا من حرف تو حرف میارم، یکی از دانشمنده یه چیزی دیگه میگه کمکمون میکنه، میگه انسان روحاً دوست داره که در عالم بیکرانه سیر کنه دیگه، فکر مدرنیته نمیفهمه چطور اینا عمل کنه. ببینید سیر در عالم بیکرانه یعنی چی؟ یعنی از صلات و معراج المؤمن، یعنی با نماز تو عروج میکنی. این میاد جایگزینی احمقانه میکنه، حالا تعبیر اوشون به این تندی نیست، میاد هواپیما اختراع میکنه. حالا میدونم میگه ای خب هواپیما ما را این بر زود میبره، اون بر نه، اون برای یه چیز دیگه هواپیما، اون رفلکس روحیش داره تحلیل میکنه. میگه هواپیما جواب غلط به روحیست که طالب سیر در عالم بیکران است. حالا اینا مثال هم همینقدر ببندید، برگردیم به حرف ایلیچ. آقای ایوان ایلیچ میگه که نه، این بشر از مرگی که دائم کنارش ایجاد کرده است میخواد فرار کنه، یه مرگ بدی ایجاد کرد. اگه نه اولیای الهی که از مرگ فرار نمیکنن، نمیخواد از این مرگ فرار کنه، سرعت ایجاد میکنه. این نوع سرعتی که شما تو دنیای مدرن میدونید که مثلا در طول تاریخ سابقه نداشته است. نه این که بشر نمیتونست، اصلا نمیخواست. است تو اون کتاب مدرنیته و توهم من نمونه های آوردم از تاریخ گذشته بشر که اصلا بناش نیست، اصلا نمیخواد. چرا؟ چون التعنی لله، بشر اگه با خدا مانوس بشه تعنی میخواد، العجلت للشیطان، سخن نبی الله. این روح عجله شیطانیست. این علنه اسم شتاب و سارع و الی مغفرت الله که نیست، که این سرعتی به سوی خیر و سعادت که نیست، این شتابیست که جنس شتاب مطلوبش است. یعنی ببینید خود شتاب مطلوب دنیای مدرن است. این رو برگردونیم حالا به اون سر هم پاراگراف اول، که احساس درونی لشکریان یزید دو تا چیز است. یکی این که احساس آینده داری میکنن برای نهضت سید و شهدا صلوات الله علیه، و احساس بی آیندگی اینه که شما میبینید عجیبه، آخه با کشته اینجوری اسب دووندن روی کشته ها یه پدیده غیر طبیعی است. اینجاست که مونه اصلا این درون متلاطمه. ما برمیگردیم به حرف خودمون، و حرف خودمون این است که این احساس بی آیندگی ریشش کجاست؟ خب وقتی بی آیندگی روشن شد، این واژه دومی از همون پوچی کردم. تمام کتاب ما میخواد اول پوچی را جایگاهش خوب روشن کنه، انشاءالله بعد رهایی از پوچی رو هم بتونه متذکر بشه به لطف الهی. در همون صفحه 115 پاراگراف آخر هست، شوق شواهد فوق را عرض کردم تا عزیزان به خوبی عنایت فرمایند. چرا بعضی از فعالیت‌های فرهنگی و دینی بی آینده خواهند شد؟ ببینید ما برگشتیم به بحثه دینی، ما میخوایم آسیب شناسی کنیم که ما تو دل فعالیت‌های دینی گاهی به پوچی گرفتار میشیم، و این قاعده روشن شود تمام فعالیت هایی که به عالم قدس وصل نشود بی آینده است. وقتی ما با این به این مطلب رسیدیم دیگر هیچ نگرانی نداریم که بعضی از کارهایی که شروع میکنیم خیلی زود نتیجه ندهد. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، یه جور دیگه من یه بار گفتم دوباره تکرار میکنم. ببینید ما استادمون یه جملاتی خیلی خوبی میگفتن، گاهی نمیفهمیدیم واقعا به این خدا خدا. روح دانشگاه زدگی مدرن ما، با اینکه اومده بودیم بیرون حالا استاد خوبی پیدا کرده بودیم، اینا نمیفهمیدیم. یکی از جملاتی که تاکید میفرمودن با حقیقت زندگی کنید. این جمله را شاید الان من میگم، نمیدونم چه چیزی در ذهن عزیزان میاد، ولی این خیلی جمله عجیبی است. ببینید حقیقت یعنی یه چیزایی در عالم هست که اینا عین بقاست. بهش میگن حقیقت، حقق، حق، حق یعنی حقیقت دیگه، بقا دیگه، خدا، سنن الهی. خب مثلا سنت الهی اینست که مؤمن محسنین اجرشون ضایع نمیشه دیگه، درسته؟ وقتی آدم اینا سنت الهی دونست، میگن با حقیقت زندگی کن، اصلا دیگه دلواپسه این نباش که ای پد چرا امرو نتیجه نده. میفرمودن به ما که با حقیقت زندگی کنید. دلم میخواد با همین جمله بتونم اون حرف اون استاده عزیز را روشن کنم. یعنی چه؟ یعنی آقا یک حقایق پایداری در عالم هست، اگر بتونید با اونا مانوس بشین دیگه این که کی ظهور خارجی دارد اصلا گوش شما دیگه بده کار اینا نیست. حالا انشاءالله روشن میخوام بکنم به لطف الهی. بذاریم بخونیم. میگه دیگه خیلی نگران نیست که بعضی کارها که شروع میکنیم خیلی زود نتیجه ندهد. اصلا حرفای یعنی چه؟ آقا نتیجه همین بود که من با حقیقت زندگی میکنم، شرایط ظهورش بالاخره فراهم میشه. آن وقت جای نگرانی است که کارها، دقت کنین، زود بازده و بی نتیجه باشد. بنده خیلی فکر میکنم فعالیت هایی که ما داریم میکنیم، از ارشادش بگیر، رادیو تلویزیونش بگیر و مساجدش و اینا اصلا دغدغه این که این کار باید با عالم قدس وصل بشه تا پایداری برای افراد لاقل بیاره، احساس آینده‌داری در جان انسان ظهور کنه، کربلا بشه براش که این همه امیدوار. من هی تکرار میکنم، حمید ابن مسلمه میگه من تعجب میکنم یه کسی این همه کشته داده باشه، این همه عزیزانش از دست رفته باشه و این همه امیدوار باشه. ما میخوایم بگم حمید ابن مسلم، ما تعجب میکنیم که چرا شما تو فرهنگ شیعه اسلام اینقدر متوجه نیستید که قرار همین باید باشه، قرار باید همین باشه که وقتی آدم مطمئن شد این حرکت مربوط به عالم قدس است و متصل به عالم قدس است، دیگه حتما میدونید این حرکت آینده داره. استاد ما وقتی میگفتن با حقیقت زندگی کنین، منظورش این بود که یه کاری کنین که از زمانه و زمان شما رو با بی‌حاصلی اعمالتون روبرو نکنید. من خودم به دوستان همیشه عرض میکنم، میگم با اعتقاد به این که معتقدم این انقلاب اسلامی یک حقیقت هست، دقیقا با همین تعبیر که دارم عرض میکنم یک حقیقت هست، توصیه‌ام به دوستان نزدیک به خودم همیشه این بوده است که یک کاری کنید با حقیقت، اگه میخواین زندگی کنید با انقلاب اسلامی زندگی کنید. این خیلی فوق این حرف هاست که حالا نمیدونم نظرات خارجی ها چی هست، نمیدونم حالا بعد چی میشه، آیا مثلا ممکن است انقلاب در بعضی از برهه ها در حجاب برد، همه اینا پیشبینیش میشه که، اما اگر انقلاب اسلامی یه حقیقت هست، با انقلاب اسلامی زندگی کردن یعنی آینده با پوچی رو برو نمیشی. وقت عکسش شما ببینید، عکسش ببینید، اونایی که این انقلاب اسلامی را متوجه حقیقتش نیستن و بیرون از انقلاب زندگی میکنن، هر روز خانوادشون، خودشون، فرزندانشون همینطور با چیزی رو برو میشن که اصلاً مما یحذرون، تعبیر قرآن خیلی قشنگه، میگه فرعون اصلا همینو میخواست نشد، مما یحذرون، از اون چه که حذر میکرد باش روبرو شد. بله، آن وقت جای نگرانیست که کارها زود بازده و بی نتیجه باشد و با عجله کارها را انجام دهیم و اصلا نگران نداشتن باطن قدسی برای آن کار ها نباشیم. من هر کلمه را دلم میخواد روش وقت بذارم.
ببینید شما یه جلسه ای نشستی، شما بی خودی هیچ شلوغش نکنید، اول صبر کنید. ببینید میتونین باطن قدسی برای این جلسه ایجاد کنید بعد شروع کنید. باطن قدسی هم یعنی چه؟ یعنی حس کنید که خدا وسط است. یه کلمه حس. اگه دیدین خدا وسط نیست، بی خودیم معطل نشین، یا خدا را بیارید، نمیشد ول کنید بین بکنید. ببینید فعالیت های فرهنگی کی پوچ میشه؟ وقتی که خدا نیاد وسط. تعبیرهای خیلی خوبیه فرمودن که این جمله را حتما شنیدین دیگه. شاگرده امام فرمودن در نجف، امام فرمودن فلانی چند روز است پیداش نیست، گفتن حاج آقا مریضند. امام میفرماند که فردا انشالله فرصت باشه میرم عیادتشو. شاگرده شروع میکنه میگن بله آقا ارادتمند شماست، چند جا از شما دفاع کرده با این حرفا. بعد فرده که درس تموم میشه میگن امام نه، اصلا برنامه ندارن، برن میرن خونه، میرن متذکر میشن که آقا مگه نگفتیم میخوایم بریم دیدنش؟ میگن نه. ناخون میزنن، میگن بعد که شما اون تعریف را کردید ازش، هر چه به قلبم رجوع کردم دم نمیتونم برای خدا برم، نمیتونم برای خدا برم. خب برم دوتا ضرر میکنم دیگه، هم فرصت از دست دادم، هم هیچی گیرم نمیده، پوچ شده، حالا میرم فرصت لاقل از دست میدم تا بلکه قلبم رو برگردونم. این که آدم این جمله رو دقت کنید میفرماد، اصلا میگه این بد است که نگران نداشتن باطن قدسی برای کارهای اون نباشی. خب خدا میدونه خیلی ضرره، یعنی برگردیم ببین آقا اگه میتونیم پای خدا رو بیاریم وسط، این کار به همون دلایلی که عرض کردم معنی ما را به ما میدهد، و معنی ما را هم که به ما میدهد کار آینده داره. چرا؟ چون چیزی که باطن داره بدن و روح و یادتون نره، چیزی که باطن داره میمونه، به خصوص که باطنش چی باشد؟ عین بقا، عین بقا، حق، حق عین بقا. این که عرض کردم حاشیه این بحث خیلی وسعت داره. شما حساب کنین وقتی که کار برای خدا شد، یعنی وصل شد به عین بقا، در ابدیت چقدر موجود است. تو این دنیا میدونی که آخرش هی میره کارا، یعنی شما الان جلسه اون هفته دون ظاهرا رفت دیگه، اما جنسش که اگه به ابدی به حق باشد و برای حق باشد که نمیره که. وقت در عالمی که همه چیز جمع است، یام و طلاق، طلاق با ته یعنی چه؟ یعنی ملاقات جمع. آدم میبینه تمام حرکاتش موجود است، موجود است به اتصال با حق. نه که در فرمایشات امیرالمومنین هست، اصلا لا خطر فی قلب بشر، اصلا بشر نمیتونه بفهمه که روز قیامت خداوند برای بنده مومنش چه چیزی را اعدت تو آماده کردم برای بنده صالح، بنده صالح هم چیزی که به ذهنش هم نمیاد. روایت گاهی انسان از حوصله اهل البیت تعجب میکند. من خودم گاهی میدم که حضرت صادق صلوات الله علیه این همه تلاش میکنند برای این که ذخیره ظهور حضرت مهدی را فراهم کنند. فاصله را ببینید، دقت کنید، این که اهل البیت توی دوران خاص زندگی میکردند، به تعبیر اون استاد عزیز فرماد در کهف 309 ساله مادس حساب کرده است، میگه اصحاب رقیم 300 سال زندگی. بعد میگه قرآن میگه 9 سال اضافه کردیم بر اون 13 سال، 300 سال. بعد میاد محاسبه میکنه میگه این دقیقا از روزی است که نبی اکرم رحلت میکنن به تاریخ رومی، چون اصحاب رقیم در روم بودن، قشنگ محاسب میشه 309 سال و 3 هفته. انگار خب 3 هفته هم که قابل ذکر نیست که بعد میگه این یعنی کهف، اینا در کهف خودشون بودن تا این که ظهور چی بشه، یعنی این کهف به اصطلاح واقع بشه و بعد غیبت شروع بشه. و ذلقرنین کسی است که هم در قرن کهف تا غیبت هست، هم در قرن ظهور بعد از غیبت. یعنی کهف 309 ساله حوصله عجیبی است که تو قرآن هست خوابند و خواب نیستند. خب خوابند و خواب نیستند یعنی چی؟ یعنی هم حکومت دست جور است، هم اینها با هوشیاری دارن فعالیت میکنن تا انشاءالله زمینه فراهم بشه برای اون ظهور نهایی. در هر صورت عمده اینه که این حوصله اهل البیت به جهت اینه که جمله اینه، ولی برای کسی که یک سطر به آخر مونده یه صفحه 115 جمله قشنگه، ولی برای کسی که به جنبه وحدانی فعالیت ها نظر دارد فاصله معنا نمیدهد. یعنی با حضرت احد واحد یگانه بقای مطلق داره زندگیشو میکنه دیگه، کی گذشته کی میشه به این ربطی نداره. یکی میگه آقا خیلی زمان میبره، خیلی نیست. اگه این عرضی که من میکنم و عنایت داشته باشین، بسیاری روایت ها برای عزیزان راحت میشه فهمش که ببینید نه پیامبر همچی یه افقی را میبینن که فرزندم مهدی داره میاد. حضرت صادق میگن میبینم که داره بر روی اسبش از این پا به اون پا، یعنی از این شانه به آن شانه میشه و حرکت میکنه، از کوفه میاد بیرون. قربونتون برم آخه این چرا اینقدر راحت در افق بقا هستند، هیچ هم حوصلشون سر نمیره که حالا بعدش نمیدونم مهدی عباسی میمیره و بعدش کی میاد و بعدش کی بیاد و معتصم میاد متوکل میاد بعد میرن عباسی ها میرن نمیدونم عثمانی ها میاد. اصلا اینا معنی نمیده. من دوباره تاکید دارم اگر ما فعالیت های فرهنگیمون به بندگی خدا وز شد دیگه، حالا 14 سال تبعید هیچیست. حضرت امام رو 14 سال به نظر خودشون تبعید کردن دیگه، ولی معنی نمیده. هیچ کس نیامد. شما خواهش میکنم اینا نگاه کنید، بالاخره این 14 سال اونایی که با امام زندگی میکردن بعض موقع بعضی هاشون بریدند و خواستن که یه چیزی بگن به ضد امام. بین خدا خدا دیدیم که هیچی نتونستن بگن. از اون عجیبتر این که یکیشون نیمد بگید که آقا حضرت امام این 14 سال یه ذره روحیشون مثلا کسل شد، خودشونا باختن. چرا؟ خب برای اینکه آن که از با خورشید باشد پشت گرم، کسی که با گرمی خورشید گرمیست که دیگه اصلا حوصله سر نمیره. من جمله رو ادامه میدم. فاصله معنا نمیدهد چون عملا خود را در متن آینده وارد کرده است و عملا در آینده کارها و نتیجه حاصل از آنها را داره میبینه و زندگی میکنه. وقت این روایت را فرصتهای زیادی میخواد که راش روش بحث کنیم. یکی از جاهایی که میشه یه مقدار این نور این روایت را روشن کرد همینجاست. این روایت را ببینید. بعد حضرت صادق علیه السلام میفرمان که من ماتم منتظرن لحاظ الامر، یعنی افق ظهور مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را نگاه کنیم. حضرت میفرمان اگه کسی تو اون افق آب میرد خوب کار میبرد. این عرض کردم بنا نیست این روایت، عظمت این روایت به اندازه تمام تاریخ است. یکی از جایی که این روایت کمک دون میتونه بکنه اون بحث دعای ندبه است و تازه اونجا بنده خودم ابدا به خودم همچی حقی نمیدم که بگم حق این روایت ادا شده است، اما اینجا یه وادیش را بریم درش. میگه اگه کسی در افق حقیقتی به نام ظهور حق در همه جلواتش با ظهور حضرت صاحب الامر زندگی کنه، حالا بعد بیمیرد، یعنی داره تو اون افق زندگی میکنه، حالا بمیره سال مثلا 1388 بمیره، میگه کمن کان معل قائم فی فستاتهی، این مثل اینه که همین حالا در چادر و خیمگاه حضرت صاحب الامر هست. بعد راوی میگه که خب تا همین جاشه داشته باشین، یعنی این آدم وقتی با حقیقت زندگی کرد، با باطن نورانی عالم زندگی کرد، در تمام حادثه های حق خودش را حاضر میبینه دیگه، حاضرترین و نورانی ترین و جدی ترینش از سخن پیامبر میگیرم که میفرما تول اون روز اونقدر طولانی میشه که حتما فرزندم مهدی میاد. وقتی کسی با جدی ترین حقیقت، وقتی کسی با عالم قدس زندگی کنه، در جدی ترین حادثه تاریخ خودش حاضر میبینه. این حضور خیلی حضور عجیبی است. خب این تا اینجاش که اینقدر وسعت پیدا میکنه. چرا؟ خب برای اینکه با حقیقت داره زندگی میکنه. عالم قدس در یک نهایتی که ظهور میکنه. حالا اگه این امسال مرد، حضرت میفرماد نه این امسال نمرده است، این مثل اینه که کنار حضرت، این واژه عجیبی است، معل قائم خیلی حرف توشه و ایناش طلبمون، میگه مثل اینه که داره در خیمه حضرت هست. بعد راوی میگه یه کمی تأمل کردن، بعد سرشون رو بلند کردن، گفتن لا این کمه، این بیشتر از این زندگیش وسعت داره. ببینید این میگه معنوال آینده هستی نیست، میگن لا بل کان کزار به بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله به سیف، میگن نه این کمه، این بیشتر از این وسیعه. این آدمی که با حقیقت زندگی کنه لحاظ الامر، یعنی با حقیقتی که همواره نافذ است در طول هستی زندگی کنه، این کمش از که بگم فقط در آینده زندگی میکنه و سرنوشت هستی را به سوی حقیقت سیر میده، نه ظهور هستی را هم در شریک است. کنار پیامبر زندگی کردن یعنی چه؟ یعنی حقیقی ترین ظهور با پیغمبر ظاهر میشه. میگه این نه اونجاست. خب این یعنی چه؟ خب من میخوام اینجور بگم، ما متن بخونیم بعد از ترجمه. میگه اگر خواستید عمق آن را بفهمید، عکس آن را ارزیابی کنید که چگونه فرهنگ مقابل اهل البیت با آن همه تلاش برای ماندن ولی هر روز هرچه بیشتر به سقوط و بی آیندگیش نزدیک میشود. من آرزوم است، فکرم میکنم که همطور شده است، امیدوارانه دارم این حرف رو میزنم، که رفقایی که تو این بحث هستند یا تو فضای انقلاب هستند، این بی ثمری و بی آیندگی تک تک جریانهایی که به انقلاب اسلامی وصل نیستند رو ببینند. یعنی آرزوم است به نه به معنای اینکه مثلا میخوام پیروز باشم، یعنی میخوام این بصیرت رو همه داشته باشن. خب آدم دلش میخواد بقیه رو از ظلمات نجات بده دیگه، معلم کارش همینه دیگه. این بی آیندگی رو شما باید بتونید ببینید. وقتی شما در فرهنگ بقا، یعنی فرهنگ توحیدی که به حضرت حق باقی متصل است وارد شدید، دیگر فعالیت‌های شما پوچ و بی آینده نیست. میخواد فرد باشید، فرد. یه من زمانی رفته بودم این مسجد سید اصفهان رو، همطور رفتم تو فکر که 400 سال پیش، بله 400 سال پیش اون طلبه‌ای که تو این حجره صبح بلند می شد، می مد وضو می گرفت، می رفت نماز شبش را می خون، بعدم می مد پایین از پله ها می رفت وامساد نماز صبح بشه به جماعت می خون، این چه احساسی داشته از حیاتش؟ خب همتون داشته مگه جزی نیست که چون این با عالم بقا زندگی می کرد، همون حس میکرد در مغز هستی موجود است. مغز هستی، شما ببینید چی از دست رفت که الان آدم ها یه همچی احساسی ندارن و چرا ندارن و چرا باید داشته باشن چرا ندارن؟ همینجا رمزش اینجاست. یعنی حس من این بود که نه این چقدر قشنگ، اگه این هیچ وقت میگفت نه آینده چی میشه، من که در آینده نیستم، اصلا این آینده کو؟ یک چیز حقیقت هست به نام بقای محض و اتصال به بقای محض. بله، فرهنگ توحیدی فرهنگی است که به مقام بقا یعنی حضرت حق متصل است. حالا اگر شما در فرهنگ بقا نباشی، هر جا هستی باش، با نیستی اماغوش خواهی بود، چون که به نیستی متصل شده ای. انشاءالله روی این قاعده فکر کنید که چرا فرهنگ انبیا در تمام طول تاریخ در حرکت است و هر پیامبری در پیامبر بعدی شکوفا می شود. درست عکس مثلا فلسفه های دنیای مدرن پوزیتیویست اینا. مثلا ما حتی فلسفه دینیمونه ببینید، فلسفه مشا میاد شکوفا میشه در اشراق، فلسفه حکمت متعالی شکوفایی فرهنگ مشا و اشراق است. چرا؟ چون پشت. اما بیان برگردید مثلا به فلسفه یونان، ببینید سقوط میکنه در فلسفه پوزیتیویست دوران مدرنیته. تموم شد، تموم شد. چرا؟ بگه به قول حضرت امام نور نبی نیست اونجا. امام میفرمان هر جا شما امیدواری به آینده و نجات دیدید و حالا تعبیرهای من است نجات از پوچی دیدید، پای نبی الله وسط است. میخوام عرض کنم این که میگه که این قاعده را روش فکر کنید که در تمام طول تاریخ همیشه فرهنگ انبیا که وسط بودن، هر پیامبری شکوفای پیامبر قبلی است. اما حالا مثلا مثال، حالا چون مثال روز داریم، ببینید اینا اومدن 400 سال پدر خودشون رو در آوردن، جان لاک اومد، نمیدونم بیکن اومد، اینا یه فرهنگ مدرنیته درست کردن. بعد خودشون اومدن گفتن این که نشد، خراب شد، پست مدرن. پست مدرن بخند نخوند یعنی آقا نتیجه نگرفتیم. پست مدرن که شکوفایی مدرنیته نیست، جمله خودش نیست، بازخوانی، یعنی برگردیم از اول راه را بیایم، اشتباه رفتیم. دقت کنید، ببینید یه وقت زدم راه را میره این قله را، بعد قله بعدی میره. این حرف اینا نیست، میگن آقا برگردیم ببینیم چرا شروعمون کجاش غلط بود که به این نتیجه رسیدیم. خود یه دانشمند سوئدی میگه هرگز اونجور که ما شروع کردیم 400 سال پیش شروع نکنید. حالا اینجا عکسشه. چرا ما از حالا اینجا دیگه خود ببینید، ما هر حرکتی که ریشش به عبودیت وصل بود آینده داری رو نصیب ما کرد. چرا؟ چون باطن داشت. بعدا انشاءالله در جلسه انشاءالله خدا توفیق داد بعدی این آیه سوره حجر رو یه مقدار روش میمونیم، خدا انشاءالله خودش مدد بفرماید که ما با بندگی خالص خودش هموار حرکات خودمون را برای ابدیت خودمون سرمایه قرار بدهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.